سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها با شما خواهم بود. ابتدا سرخط مهمترین خبرها. 4 کشور آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه درباره بحران سوریه در ریان گفتگو می‌کنند. دادستانی آمریکا برای یک مهندس ایرانی آمریکایی 10 سال زندان درخواست کرد. و مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه بمباران شد. دیپلمات‌های ارشد آمریکا، ترکیه، عربستان و روسیه روز جمعه در وین گرد هم می‌آیند تا درباره بحران سوریه گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر خارجه آمریکا به صورت جداگانه دیدارهایی را با عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی، فریدون سینیرولو وزیر خارجه ترکیه و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برگزار خواهد کرد. قرار است در پایان هم وزرای خارجه این 4 کشور در نشستی مشترک شرکت کنند. واشنگتن، ریاض و آنکارا از گروه‌های مخالف دولت سوریه پشتیبانی می‌کنند، اما مسکو از حامیان حکومت سوریه به شمار می‌آید. دادستانی ایالات متحده آمریکا برای یک مهندس ایرانی آمریکایی به اتهام آنچه تلاش برای ارسال اسناد و قطعات به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته نامی درخواست 10 سال زندان کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بنابر اعلام دادگاه عالی ایالت کانتیکت، مظفر قضایی 59 ساله که از او با عنوان پیمانکار سابق وزارت دفاع آمریکا نام برده شده، اتهام خود مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات این کشور را پذیرفته است. آقای خزایی 19 دی ماه سال گذشته در حالی که قصد داشت از آمریکا به آلمان سفر کند، بازداشت شد. به گفته دادستانی آمریکا، آقای خزایی قصد داشته است مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 را به تهران بفرستد. هواپیماهای جنگنده روز پنجشنبه شهر رقه در شرق سوریه، پایگاه اصلی گروه خلافت اسلامی را بمباران کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این حمله هوایی تلفات جانی نیز در پی داشته و دست کم 4 غیر نظامی در میان کشته شدگان بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا اعلام کرده که حملات هوایی روز پنجشنبه شماری از ساختمان‌های مورد استفاده داعش را هدف قرار داده است. هنوز مشخص نیست این حملات به وسیله کدام یک از کشورهای درگیر مبارزه با داعش صورت گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آماده است با گروه‌های مخالف که متعهد به گفتگو بوده و با گروه خلافت اسلامی مبارزه می‌کنند وارد مذاکره شود. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در نشستی در شهر سوچی روسیه با اشاره به دیدار اخیرش با بشار اسد گفته که با رهبر سوریه درباره نیاز به دستیابی به راه حلی سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه رایزنی کرده است. درگیری‌ها در سوریه تاکنون نزدیک به 250 هزار نفر کشته و 4 میلیون آواره بر جای گذاشته است. گزارش‌ها حاکی است که در چند روز گذشته دست کم 5 ایرانی و 3 افغان در درگیری‌های سوریه کشته شدند. در مراسم مختلفی جنازه احمد استحکامی در شیراز، نادر حمید دیلمی در اهواز، مجید صانعی موفق و مجتبی کرمی در همدان و رضا دامرودی در سبزوار تشییع شدند. مراسم تشییع 3 شهروند افغانستان که در سوریه کشته شدند نیز روز چهارشنبه در قم برگزار شده است. برخی رسانه‌های غربی می‌گویند 2000 ایرانی در عملیات نظامی برای حمایت از حکومت سوریه حضور دارند، اما ایران تاکید کرده که نیروهایش صرفاً نقش مستشاری دارند. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا باشید یا به تلگرام رادیو فردا بپیوندید و از اونجا هم خبرها رو دنبال کنید. آدرس اینستاگرام ما هست instagram.com/radiofarda و آدرس تلگرام ما هم هست telegram.me/radiofarda. از اینکه در این بخش خبری ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بیرون آمدن یک کلیسای قدیمی از زیر آب در پی خشکسالی در مکزیک، ساخت ویلچری در سوئیس با قابلیت بالا رفتن از پله‌ها، حمل کتابخانه سیار به وسیله اسب برای کودکان مناطق روستایی در اندونزی، پرفروش شدن لباس راه راه یکی از زندانیان تبهکار در آستانه جشن هالووین در مکزیک، ساخت ساعت از چوب‌های بی‌مصرف، تغییر جنسیت میگوهای ماده در فرایندی مصنوعی و تأثیر آن در افزایش درآمد پرورش دهندگان میگو و ساخت ابزار پیشبینی زمان دفع اجابت مزاج در ژاپن برای سالمندان دچار بی اختیاری. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه رضا ولیزاده من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
با پایین رفتن سطح آب توی یکی از مخازن آب در جنوب مکزیک، ساختمان یک کلیسای متعلق به قرن 16 میلادی از زیر آب سر برآورده تا برای مدتی محلی برای گشت و گذار پرنده‌ها و ارضای حس کنجکاوی مردم محلی باشه. ساکنان منطقه به رویترز گفتن در نیم قرن گذشته هر بار که این ساختمان زیر آب رفته فکر کردن آب اون رو تخریب میکنه و دیگه اون رو نخواهند دید، ولی این پیشبینی تا بال درست در نیومده. این کلیسا اواسط قرن 16 هم به دست راهبان دومینیکن ساخته شده تا اینکه حدود 50 سال قبل سدی در منطقه ساخته شد که باعث راه افتادن سیل شد و سطح آب تا بالای دیواره 10 متری این کلیسا بالا رفت، تا اینکه امسال رودخانه گریخالبا دوچار کم آبی شد و سطح آب حدود 24 متر پایین رفت و این معماری شگفت انگیز از زیر آب بیرون اومد.
با نزدیک شدن به جشن هالووین، مردم مکزیک به دنبال خریدن لباس این مراسم هستند. پرطرفدارترین لباس هالووین، لباس راه راه زندان متعلق به تبهکارترین مجرم مکزیک به اسم الخاپو گوزمن هست. رویترز گزارش داده آقای گوزمن اونقدر معروفه که نقابهایی با قیافه او هم برای فروش در هالووین تولید شدند. گوزمن رهبر کارتل بدنام سینالوآ هست، کارتلی که مسئول قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و ارتکاب قتل‌های بیشمار است. آقای گوزمن که یک بار به وسیله پلیس دستگیر شده، حدود 4 ماه قبل از زندان فرار کرد و هنوز هم تحت تعقیب قرار داره. لباس و ماسک رهبر کارتل مواد مخدر مکزیک قراره در حدود 30 کشور جهان به فروش گذاشته بشه.
گروهی از دانشجویان دانشگاه زوریخ در سوئیس ویلچری به نام اسکلیو درست کردن که قابلیت بالا رفتن از پله رو داره، در حالی که ظاهر اسکلیو با ویلچرهای دیگه تفاوتی نداره، ولی به محض لمس یک صفحه دو تا ریل لاستیکی شبیه تانک از زیر صندلی پایین میان و صندلی از پشت میتونه از پله ها بالا بره. یکی از مبتکران این ویلچر به رویترز گفته که یه نکته جالب اینه که همه قابلیت‌های این صندلی چرخدار اتوماتیک هستن، ضمن اینکه یه دوربین هم برای صاحب صندلی طراحی شده که بتونه به وسیله اون پشت سرش رو موقع بالا رفتن از پله‌ها ببینه. طراحان این صندلی معتقدن که با اسکلیو دیگه نیازی به بالابرهای ویژه وجود نداره و ویلچر نشین‌ها دیگه احتیاجی ندارن که خودشون رو به آسانسورهای دورافتاده برسونن. مبتکران این صندلی چرخدار به رویترز گفتن که با وجود ریل‌های لاستیکی تانک مانندش که زیر صندلی جمع میشه، اسکلیو جمع و جوره و از ویلچرهای دستی بزرگتر نیست و میشه اون رو زیر میز جا داد. از درهای باریک عبور کرد و فضای چندانی رو هم اشغال نمی‌کنه. به عقیده طراحای این ویلچر، قیمت اسکلیو وقتی که به بازار عرضه بشه چندان بیشتر از ویلچرهای معمولی نخواهد.
دانشمندان اسرائیلی موفق شدند با تغییر جنسیت میگوهای ماده به افزایش جمعیت میگوهای گوشتی نر کمک کنند. رویترز گزارش داده در دانشگاه بن‌گوریان در جنوب اسرائیل به میگوهای درشت ماده مایعی تزریق میشه که ضمن آرام کردن ژن‌ها از اونها میگوهای نر درست میکنه. جفتگیری این میگوهای تراجنسیتی منجر به تکثیر میگوهای گوشتی نر میشه. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این طرح به رویترز گفته که مزیت این شیوه اینه که از هیچ ماده شیمیایی یا هورمونی استفاده نمیشه، یا به عبارتی هیچ تغییر ژنتیکی در ساختار طبیعی میگوها به وجود نمیاد و تغییر جنسیت فقط در یک نسل اتفاق میفته. به این معنی که روی بچه میگوهای تکثیر شده به این شیوه هیچ تأثیری نداره. در حال حاضر پرورش دهندگان میگو در آسیا شیوه جدید محققان اسرائیلی رو به کار میگیرند. به گفته امیر ساگی، یکی از پژوهشگران دانشگاه بن گوریون، میگوهای نر که به کمک این شیوه تولید میشن نسبت به میگوهای ماده سریعتر رشد میکنند و این به معنای افزایش تعداد میگوها برای پرورش دهنده ها مثلا در هند، ویتنام یا چین هست و چیزی حدود 60% اضافه درآمد برای پرورش دهندگان به همراه داره. به گفته یه تیم محققان، یک کارشناس میتونه روزانه به حدود 2000 میگو ماده تغییر جنسیت تزریق کنه و هر کدوم از این میگوها قادرند در چند دوره هزاران تخم بگذارند.
برای کمک به کتاب خون کردن بچه ها توی یکی از مناطق اندونزی، یه مرد خوشفکر به کمک یه اسب و یه مجموعی از کتاب های مختلف یه کتاب خونه سیار درست کرده و هفته ای 3 بار به نواحی روستایی میره و برای بچه ها کتاب های مجانی میبره. این مرد 42 ساله به رویترز گفته که هدفش تشویق بچه ها به کتاب خوندن و دلیل استفادهش از اسب برای این کار اینه که فکر کرده اسب باعث جلب توجه بچه ها میشه و اینکه برای بچه ها راحت تره که کتاب خونه بره سراغشون. یکی از بچه های مشتری این کتاب خونه اصلی گفته که از مجانی بودن کتاب ها خیلی خوشحاله و امیدواره که تعداد کتاب ها بیشتر بشه. همه کتاب های این کتاب خونه سیار اهدایی‌اند. با اینکه نرخ باسوادی در اندونزی خیلی بالاست، ولی به گفته مردم این کشور بچه‌ها بیشتر علاقه‌مند به تماشای تلویزیونن. چه بسا سر زدن منظم این کتابخونه سیار به بچه‌ها کمک کنه لذت کتابخونی رو هم احساس کنه.
ژاپنی‌ها برای سالمندانی که دچار مشکل بی اختیاری دفع ادرار یا مدفوع هستند راه حلی پیدا کردند. رویترز گزارش داده به کمک ابزار کوچیکی که روی شکم چسبانده میشه، عملکرد تمام اعضای داخلی بدن به وسیله امواج فراصوتی بررسی میشه و نتایجش به گوشی هوشمند ارسال میشه و در اونجا قابل رویت هست. به گفته یه شرکت تولید کننده، این دستگاه مراقبت با اطلاع دادن زمان دفع ادرار یا مدفوع از اضطراب کاربری که دچار مشکل بی اختیاری هست کم میکنه. این وسیله به نام دی فری قرار روی لباس زیر بیمار نصب بشه. گرچه تا پیش از بهار سال آینده که قرار به بازار بیاد احتمالاً اصلاحاتی هم روش انجام خواهد شد. تا سال 2060 میلادی، یعنی حدود 45 سال آینده، نزدیک به 40% از ژاپنی‌ها مستمری بگیر خواهند بود و به این ترتیب دی فری احتمالاً مشتریان زیادی پیدا خواهد کرد. شرکت تولید کننده دی فری معتقده که میشه از این وسیله برای پیشبینی زمان دستشویی بچه ها هم استفاده کرد.
یه شرکت در اندونزی از تک چوبای بی مصرف ساعت‌های زیبا درست می‌کنه. رئیس بخش بازاریابی شرکت ماتاو به رویترز گفته که اونا از مواد بی مصرف صنعت مبلمانسازی بیشترین استفاده رو می‌کنن، چون مبلمانسازا از تیکه‌های بزرگ چوب استفاده می‌کنن و تیکه‌های کوچیک بی مصرف در اون صنعت به مواد خام شرکت ماتاو تبدیل میشه و برای ساختن ساعت فقط به تیکه‌های کوچیک احتیاج هست. اندونزی که به دنبال تشویق خلاقیت و جذب هنرمنده از چنین شرکت‌های مبتکری استقبال می‌کنه. حدود 25 ساعت ساز تمام روز سرگرم کار هستن تا بتونن روزانه 25 تا ساعت چوبی تولید کنن. قیمت این ساعت‌ها بین 75 تا 120 دلار و دست کم توی 9 کشور از جمله آمریکا، آفریقای جنوبی، سنگاپور، چین و ژاپن فروخته میشه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.